تراک 112 صفحه 380. انفرو خفافن و سقالن و جاهدو به اموالکم و انفسکم فی سبیل الله ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. خفاف جمع خفیف و سقال جمع سقیل است و سقل در این آیه شریفه به قرینه مقام کنایه است از وجود موانعی که نگذارد انسان برای جهاد در راه خدا بیرون رود، نظیر کثرت مشاغل مربوط به امور مالی و بازاری یا علاقه فراوان نسبت به زن و فرزند و خیشان و دوستان، به حدی که دوری و جدایی از آنان در دل انسان مکروه و ناپسند آید، و همچنین نداشتن زاد و راحله و اسلحه و هر مانع دیگری که آدمی را از شرکت در جهاد باز بدارد. و در مقابل منظور از خفت، سبکباری این است که هیچ یک از اینها مانع او نشود. پس اینکه امر فرمود چه خفافن و چه سقالن به جهاد روید، با اینکه این دو حال معنای متقابل یکدیگر را دارند، معنایش این است که علی ای حال به جهاد بروید و هیچ بهانه‌ای را عذر نیاورید. همچنان که معنای این که فرمود به اموال و انفستان این است که به هر وسیله که برایتان ممکن است جهاد کنید. از اینجا معلوم می شود که امر به جهاد در آیه شریف مطلق است و منافات ندارد که در دلیل دیگری با بودن پاره‌ای از اعذار و موانع از قبیل مرض، کوری، شلی و امثال آن مقید بشود و در نتیجه با بودن آن عذرها وجوب جهاد ساقط گردد. پس کسی خیال نکند که معنای خفافن و سقالن این است که حتی با بودن آن اعذار هم باید بیرون روید. لوکان عرزن قریبن و سفرن قاصدن لتبعوک. کلمه عرز به معنای چیزی است که زوال و نابودی به سرعت در آن راه یابد. این کلمه به مال دنیوی نیز اطلاق می گردد و همین معنا مورد نظر این آیه می باشد. و منظور از نزدیک بودن آن نقد و در دسترس بودن آن است. و منظور از این که سفر قاصد باشد با در نظر گرفتن این که کلمه قصد به معنای وسط و میانه است، این است که خیلی دور و طولانی نباشد، بلکه برای مسافر آسان و نزدیک باشد. کلمه شقه به معنای مسافت است و از این نظر آن را شقه گفتند که پیمودن آن مستلزم مشقت است. این آیه به طوری که از سیاقش برمی آید سرزنش و مذمت منافقی نیست که از همراهی کردن با رسول خدا صلی الله علیه و آله برای جنگ تبوک تخلف ورزیدند و اینکه گفتیم جنگ تبوک برای اینکه تنها جنگی که منافقین تخلف ورزیدند و مسافتش هم دور بود جنگ تبوک بود و آیه شریفه به غیر آن تطبیق نمی کند. و معنای آیه این است که اگر تو ایشان را به کاری دعوت می کردی که نفع مالی مسلم و نقدی می داشت و به دست آوردنش هم آسان می بود، به طور مسلم تو را اجابت می کردند و با تو بیرون می آمدند تا به طمع خود برسند و غنیمتی که وعده داده بودی به چنگ آورند. ولیکن تو ایشان را به سفری دور و دراز و کاری دشوار دعوت کردی و لذا درباره آن تساقل ورزیدند. و به زودی بعد از آن که از جنگ برگشتید و ایشان را در تخلفشان سرزنش کردید، به خدا سوگند خواهند خورد که اگر ما استطاعت می داشتیم با شما می آمدیم. اینها با این طریقه‌ای که در امر جهاد اتخاذ کرده اند که هر وقت آسان و پردرآمد بود شرکت کنند و هر وقت دور و پرمشقت بود تخلف نموده و عذرها و سوگند دروغین بیاورند، خود را هلاک خواهند کرد و خدا می داند که در سوگندشان دروغ گویند. و ممکن هم هست که جمله یهلکون انفسهم تنها مربوط به سوگند دروغین ایشان باشد. عفالله انک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا و تعلم الکاذبین. جمله اولی یعنی عفالله انک دعا به جان پیغمبر است، نظیر نفرین به کشته شدن که در چند جای قرآن آمده، ماننده قتل الانسان ما اکفره پاورقی یکم و فقتل کیف قدر پاورقی دوم و قاتلهم الله عنا یعفکون پاورقی سوم. پاورقی ها: یک، کشته باد انسان چقدر کفر پیشه است، سوره عبس آیه 17. دو، پس کشته باد او با این ارزیابی کردنش، سوره مدثر آیه 19. سه، خدایشان را بکشد که چگونه تحت تأثیر اکاذیب دیگران واقع می شوند. سوره توبه آیه 30. ادامه متن. جمله مذکور متعلق است به جمله لما ازن تلهم و مقصود از ازن، ازن در تخلف و تقاعد از جنگ است و با در نظر داشتن اینکه استفهام بر آن برای انکار و یا توبیخ است، معنای آن چنین می شود. جاداش به هیچ وجه اذن نمی دادی به اینکه تخلف ورزیده و از جنگ تقاعد کند و با این معنایی که ما کردیم تعلق و ارتباط قایتی که در جمله حتی یتبین لک الذین صدقوا است با جمله لما اذنت لهم به خوبی روشن می شود و معلوم می گردد که این تعلق و ارتباط میان آن قایت و معنایی است که از آن استفهام شده، نه میان قایت و خود استفهام، چون اگر اینطور باشد خلاف مقصود را میرساند. به عبارت ساده تر نمیخواهد بفرماید چرا اذن دادی به این منظور که دروغگوییشان برایت ثابت شود، بلکه میخواهد بفرماید چرا اذن دادی اگر نمیدادی برایت روشن میشد که دروغگویند. و سیاق آیه برای بیان این است که دروغگویی آنان روشن است و با کوچکترین امتحان فاش میشود. مثلا اگر اجازه نمیدادی دروغ و رسواییشان کشف میشد. این آیه به طوری که ملاحظه می کنید و قبلا هم اشاره کردیم در این مقام است که ادعا کند نفاق و دروغگویی متخلفین ظاهر است و با مختصر امتحانی خود را لو می دهند و رسوا می شوند و مناسب این مقام این است که خطاب و عتاب را متوجه مخاطب نموده او را سرزنش کند، مثل اینکه مخاطب باعث شده که حیثیت آنان محفوظ بماند و او روپوش بر روی رسوایی های آنان انداخته و این خود یکی از آداب کلام است که منظور از آن تنها و تنها بیان روشنی مطلب و وضوح آن است و بیش از این را افاده نمی کند. عیناً مانند مسئله معروفه در به تو می گوییم دیوار تو بشنو که معنای مطابقیش مقصود نیست. در این جمله نیز مقصود این نیست که تقصیری به گردن رسول خدا صلی الله علیه و آله بیندازد و آنگاه بگوید خدا از تقصیرت گذشت. هاشا از آن جناب که سوء تدبیری در احیای امر خدا از او سرزند و بدین جهت مرتکب گناهی شود، بلکه منظور از آن همان افاده ظهور و وضوح دروغ منافقین است و بس. و اینکه فرمود چرا به ایشان اجازه دادی، معنایش این است که اگر اجازه نمی دادی بهتر و زودتر رسوا می شدن و ایشان به خاطر سوء سریره و فساد نیت مستحق این معنا بودند، نه اینکه بخواهد بفرماید اجازه ندادن به مصلحت دین نزدیکتر و اصولاً دارای مصلحت بیشتری بود. دلیل این معنا چهارمین آیه بعد از آیه مورد بحث است که می‌فرماید لو خرجوا فیکم ما زادوکم الا خبالا ولا اعزوا خلالکم یبغونکم الفتنه و فیکم سماعون لهم. زیرا از این آیه برمی‌آید که اذن ندادن آن جناب فی نفسه مصلحت نداشته، بلکه مصلحت اذن دادنش بیشتر بوده، زیرا اگر اذن نمیداد و منافقین را با خود می برد بقیه ی مسلمانان را هم دچار خبال یعنی فساد افکار می کرد و هم اتحاد و اتفاق آنان را مبدل به تفرقه و اختلاف می نمود. پس اصلا همین بود که اجازه تخلف بدهد تا با مسلمانان به راه نیفتند و فساد افکار خود را در افکار و عقاید آنان رخنه نداده میان آنان تفتین و ایجاد اختلاف نکند، چون همه مسلمانان دارای ایمان محکم نبودند. بعضی از ایشان ایمانشان سست و دلهایشان مریض و مبتلا به وسوسه بود. این دسته گوشهایشان بدهکار سخنان فریبنده آنان و آماده پذیرفتن وسوسه های آنان بود. همه اینها در صورتی بود که منافقین رو در بایستی می کردند و با مسلمانان به راه می افتادند و اگر صریحاً اعلام مخالفت می کردند و علناً فرمان آن حضرت را عصیان می نمودند که خود محظور بزرگی دیگری داشت و آن این بود که علاوه بر ایجاد دو دستگی روی دیگران در نافرمانی باز می شد.